سلام، من علی آشنا هستم و اینجا پادکست نامه هاست. آهنگ فیمس بلو رین کوت رو میشنوید از لئونارد کوهن.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene, and you treated my woman.
چطور این ردیفین؟ امیدوارم که اوضاع احوالتون رو به راه باشه و چرخش به کامتون بگرده. چیزی که در حال شنیدنش هستین قسمت نهم پادکست نامه هاست که به روال قسمت های فردمون اختصاص داره به نامه های صادق هدایت. این اپیزود آخرین قسمت پادکست نامه ها تو سال 2021. پیشا پیش این سال نوی رو به تموم کسایی که درگیرشن و بهونه ای شده واسه شون برای شادی کردن تبریک میگم. امیدوارم که تو سال جدید همه ی رزولوشناتون محقق بشه، دلتون شاد باشه و دستتون گشاده. تو این قسمت قرار 16 تا نامه بخونم. 3-4 تاش نامه هایی که از قبل جامونده و باقیش در ادامه نامه های قسمت های قبلیه که از اواسط تابستون تا اواسط پاییز سال 1307 نوشته شده. با ما باشید.
And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here for Jane or for me, well, your enemy is sleeping and his woman is free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Sincerely, L. Cohen. Thank you.
خب تو قسمت‌های قبل گفتم که صادق هدایت از گان بلژیک اومده به کشان در حومه شهر پاریس و تو ایکول سپسیال دیتراو و پوبلیک مشغول به تحصیل شده. گفتم که تحصیلات تو رشته ساختمانسازی بهش نساخت و بنای ناسازگاری ورداشت که آقا من اصلا این رشته به دردم نمیخوره و میخوام معماری بخونم. چون این رشته ساختمانسازی ریاضیش زیاده سخته و تو مخم نمیره. عوضش اگه معماری باشه که نقشه کشیش بیشتره میتونم از پسش بر بیام. اما از اونجایی که سرپرستی دانشجویان اعزامی و به صورت مشخص یکی از دانشجوهای قدیمی تر به نام علی زاهدی براش میزنن که اینا همش بهانه گیریه و بهتری که آقای هدایت به جای این کارا پی این باشه که واحداش رو پاس کنه، تلاش های صادق هدایت ناتمام میمونه. صادق هدایت اینطوری مجبور میشه که ترم جدید رو هم تو ایکول سپسیال دیتراو و پوبلیک ثبت نام کنه. دوباره یه سری اطلاعات تصحیحی بدم در مورد صحبتهایی که تو قسمت قبل کردم. تو قسمت قبل با توجه به سربرگ نامی اشتغال به تحصیل صادق هدایت گفتم که ایشون تو ایکول سپسیال دیتراو و پوبلیک تو محلی سوربون مشغول به تحصیل بوده. در حالی که تو یکی از کارت پستالاش به محمود هدایت که از زیر دستم در رفته بود و اصلا نامش رو هم نخوندم، صادق هدایت یه عکس از سردر دانشگاهش فرستاده که زیرش نوشته کشان، ایکول سپسیال دیتراو و پوبلیک. یعنی این که این ایکول سپسیال دیتراو و پوبلیک شعبه مرکزیش توی سوربون بوده و صادق هدایت توی یکی از کمپس های دانشگاه که توی کشان بوده مشغول به تحصیل بوده. در مورد کارت پستال نامه خونده نشده هم اینو بگم که این تنها کارت پستالی نبود که از زیر دستم در رفت. این کارت پستالا و نامه هاشون تو منابعی که استفاده می کردم نبود. الان که دیدمشون تو این قسمت اینایی رو که پیدا کردم می خونم. فکر کنم یه 3-4 تایی باید باشه که لابلای این نامه هایی که تا الان خوندم جا می گیره. البته یه کتاب کارت پستالایی هم هست که من پیداش نکردم. احتمالاً اگه اون بیاد دستم دوباره همین بساط نامه های خونده نشده رو خواهیم داشت. به هر حال صادق هدایت تو ایکول سپسیال دیتراو و پوبلیک اصلاً اوضاعش خوب نیست. از یه طرف درس وضعش خرابه. از اون طرف سرما خوردگی و چشم دردی که دوباره برگشته قشنگ داره آزارش میده. چیز دیگه ای هم که خیلی اذیتش میکنه بیپولیه. بیپولی که به دلیل هزینه های دوا و دکتر بغرنجتر هم شده. تو این دوره یه رفاقتی هم با محمد حسین خان ادیب‌الدوله به هم میزنه. ادیب‌الدوله واسه تحصیل پزشکی اومده پاریس و مثل این که توی سلف سرویسی برای اولین بار هم دیگر رو میبینن و به هم جوش میخورن. زمستون میگذره و میشه عید سال 1307. عید رو عیسی هدایت از اون دوره نظامی که داشته میگذرونده مرخصی میگیره و میاد پیش صادق هدایت. تو همین حوالی عیسی هدایت یه دوربین عکاسی فانوسی کوداک میخره و شروع میکنه به عکاسی کردن. تعداد زیادی از عکس‌های موجود از صادق هدایت در پاریس با همین دوربین گرفته شده. بعد از عید اوایل اردیبهشت صادق هدایت تصمیم میگیره که یه سر بره پیش برادرش به فونتنبلو. بعد از این ملاقات با برادرش که تو 9 یا 10 اردیبهشت بوده اقدام به خودکشی میکنه که ناموفقه. در مورد این خودکشی اجازه بدین اول روایت جنتی عطایی رو که یه روایت داستان پردازانه است براتون بخونم. بعد رو پایه همین روایت در مورد این خودکشی یه صحبتایی میکنم. مدت‌ها بود که عیسی خان به فونتنبلو منتقل شده بود و در پاریس دوره تکمیلی توپخانه می‌گذراند. روزهای آخر ماه آوریل، صادق نیز مانند دیگر مردم گرمازده شهرهای دور از ساحل رودخانه و دریا برای حاضر کردن درس جهت شرکت در امتحان به این ساحل زیبا آمد تا هم فال باشد و هم تماشا. مدتی را با برادر بگذراند و ضمناً با تفریح مطالعی کرده باشد. روز را با عیسی خان به بحث گفت و شنودهای سرنوشت ساز گذراند و چون مثل همیشه مقداری نصیحت شنید، دلخور شد و با گفتن به امید دیدار از وی جدا شد. روز بعد نزدیک غروب خسته و درمانده از فرمولهای ریاضی برای رفع آتش و صرف شام به ساموا رفت و در گوشه ای دنج نشست و دستور می سنت امیلیون داد. طعم معطر و گیرایی و خوبی این محصول عالی گران قیمت چنان است که فقط گوهرشناسان می دانند. به تدریج افراد خوشگذران نیز آمدند و با دوستان دختر و نزدیکان خود در کنار پیست رقص جا گرفتند و به خوردن و آشامیدن و گپ زدن پرداختند. صادق در اندیشه بود. عمر کوتاه لذت خیز یا زندگی دراز مهنت بیز؟ امید قبولی که نیست. هی بخون آخرم هیچی نفهم. چرا آخه؟ چرا اینجوریه؟ توف. افسوس هنر زندگی کردن رو به ما یاد ندادن. اون وقتی که لازم بود راه سر راست رو به ما نشون بدن، همه چیز رو از ما قایم کردن. به ما نگفتن چی کار بکن چی کار نکن. وقتی استخونمون سفت شد و جا افتاد، دستور دادن برو مهندس شو، عاقبت به خیر میشی. سرنوشت آدم رو میذارن کف دستش. به شما چه میخوام چی کار بشم؟ مگه نویسندگی کار نیست؟ من که ناسلامتی ذوقشو دارم. مگه من آدم نیستم؟ آدم یه آزادیایی داره که به خودش مربوطه. همین حالا دلم میخواد با این رنگ برخصم. به کسی چه مربوط؟ ارکستر که آهنگی شرقی از ساخته های عزیز حاج بیکوف را که بسیار شاد و رقص‌انگیز بود مینواخت، صادق را که در عالم خود و با افکاری نچندان خوش و شیرین دست به گریبان بود، متوجه خود ساخت. گاهی انسان آگاه به کاری که می کند نیست. از جا بلند شد و به وسط پیست آمد و شروع کرد به دستفشانی و پایکوبی. ادای رقص لزگی را در می آورد و شاد و خندان جولان می داد. در این ضمن عده‌ای که عروس و دامادی را همراهی می‌کردند وارد رستوران شدند و با ورود خود شور و حالی دیگر به این مجلس گرم بخشیدند. هر کسی که می‌خواست با عروس برقصد باید دستور باز کردن 5 بطر شامپانی می‌داد. صادق برای 2 دور رقص با عروس فرمان باز کردن 10 بطر را صادر کرد که وقتی مهمان‌ها متوجه شدند همه برایش هورا کشیدند. فریاد نوش باد فضای رستوران را پر کرده بود و کسی در آن جمع نبود که تلو تلو نخورد. صاحب رستوران که دید بلبشور شده با کسانی که دستور باز کردن شامپانی داده بودند، تسویه حساب کرد و صادق هدایت هم آنچه موجودی در جیب داشت پرداخت و با لیوانی که هنوز مقداری مشروب در آن بود و یک کرواسان نیم جویده که نوک یک هلالش را در دست داشت به گوشه ای دنج رفت تا عرقش را خشک و خستگی در کند. عروس و داماد رفتند و جمعیت به تدریج کم شدند و شب دیر وقت شد. صادق نیز از اونجا بلند شد تا مبادا به او بگویند که دیر است، بفرمایید تشریف ببرید، و از در رستوران به سوی منظره زیبایی که از تلالوی چراغ‌ها در رودخانه ایجاد شده بود حرکت کرد و دل هوس سبز را زمزمه کنان از پله‌های رود مارن پایین رفت تا رسید به کنار رود که معمولاً قایقرانان کرجی خود را آنجا مهار می‌کنند. در این ضمن سگی که از برابر رستوران او را تعقیب می‌کرد به او نزدیک شد و صادق را متوجه خود ساخت. صادق جامش را به رودخانه انداخت و از کرواسان قطعی برید و خم شد به دهان سگ گذاشت و هنوز دومین قطعه را نگذاشته بود که تعادل خود را از دست داد و آهسته و آرام با سر به داخل رودخانه افتاد. اگر آن شب قایقرانی که از آنجا عبور می کرد به صدای پارس سگ حق شناس متوجه آن دو نشده و سر نرسیده بود و از کارت شناسایی صادق در نیافته بود که ایرانی است و پلیس پیگیری نمی کرد، سرنوشت صادق هدایت پایان یافته بود. صاحبخانه عیسی خان به آقای مزینی، همسایه سپاهی جوان که در خانه بود، اطلاع داد برادر عیسی خان را آوردند، بیایید تحویل بگیرید. و پلیس وقتی مطمئن شد که دربان کشی که شب سفارت شاهنشاهی ایران آدرس را درست داده و محموله صحیح و سالم ولی بیحال به دست دانشجوی برجسته رشته توپخانه در فونتنبلو تحویل شده است، منزل عیسی خان را ترک گفت. البته این رویداد که به صورت خودکشی جلوه‌گر شد برای برادر بزرگتر گران آمد، زیرا وزیر مختار آقای علا وی را مورد بازخواست قرار داد و از او خواست صادق را پیش پزشکی روانشناس ببرد تا معلوم شود چرا می‌خواست خود را سربنیست کند و حیثیت مملکت را به خطر بیندازد. و نتیجه از پیش معلوم بود. صادق عارضه روانی ندارد و دارای سالمترین مغز هاست. منتها باید چون بسیار حساس است خودش مواظب باشد که عصبی نشود. بخشی از کتاب زندگانی و آثار صادق هدایت از ابوالقاسم جنتی عطایی رو براتون خوندم که در مورد ماجرای خودکشی اول صادق هدایت بود. حالا از این ماجراهایی که اینجا گفته شد، چیزی که میشه با اطمینان گفت که اتفاق افتاده اینه که صادق هدایت توی تاریخی بین 9 تا 11 اردیبهشت 1307 تو فونتنبلو توی رودخونه ای افتاده و در حالی که داشته غرق می شده، یکی از قایقرانایی که اون اطراف بوده سر میرسه و نجاتش میده. بعدش هم که پلیس و تماس با سفارت و خونه عیسی خان. حالا چیزی که می خواهیم بدونیم اینه که کی، کجا، چطور و چرا این اتفاق افتاده و اینکه آیا خودکشی بوده یا اینکه به قول جنتی عطایی تعادلش رو از دست داده و آهسته و آرام افتاده تو رودخونه. کیش که تقریبا مشخصه. یه زمانی بین 9 تا 11 اردیبهشت 1307 بعد از اینکه صادق هدایت رفته به دیدن برادرش عیسی هدایت. کجاش ولی دقیق معلوم نیست. یعنی معلومه ولی من تردید دارم. چیزی که مطمئنه اینه که طبق نامه 46می که تو قسمت قبل خوندم توی رودخونه‌ای تو فونتنبلو این اتفاق افتاده. حالا قول معروفی که همه میگن و همه جا نقل شده اینه که صادق هدایت در رودخانه مارن در ساموا خودشو انداخته توی آب. من یه ذره با این آدرس مشکل دارم. البته من خودم فرانسه نرفتم که از نزدیک ببینم چی به چیه. ایشالله پا بده یه روزی برم. اما اینطوری که گوگل مپ میگه یه جایی به اسم ساموا سوقسن تو منطقه فونتنبلو و کنار شهر فونتنبلو وجود داره. ولی همونطور که از اسمش قابل حد زدنه این مکان کنار رودخانه سن قرار گرفته. جالبه که بدونید نزدیکترین جای رودخانه مارن به این ساموا سوقسن حدود 50 کیلومتر باهاش فاصله داره. حالا این به کنار، اگه طبق اون نامه 46 بپذیریم که این اتفاق توی شهر یا منطقه فونتنبلو افتاده، شهر فونتنبلو 60-70 کیلومتر با نزدیکترین جای رودخانه مارن فاصله داره. یعنی امکانش وجود نداره که توی رودخانه مارن، توی فونتنبلو یا ساموا سوقسن این اتفاق افتاده باشه. مثل این میمونه که بگیم یکی افتاده تو رودخونه دربند مثلا تو مهرشهر کرج. از لحاظ فیزیکی غیر ممکنه. به نظرم دو تا سناریو میتونه محتمل باشه. اول اینکه یه جای ساموا نامی کنار رودخانه مارن بوده اون موقع که صادق هدایت بعد از اینکه از فونتنبلو برگشته به خونه خودش تو کشان، یه 18 کیلومتری رفته تا رسیده به مارن، به این ساموهایی که الان نمیدونیم کجاست، و خودشو انداخته توی آب. اون فونتنبلویی هم که تو نامه 46 صادق هدایت گفته مثلا مربوط میشه به یه بخشی از ماجرا که اونجا گذشته. یعنی بعد از اینکه از آب گرفتنش، جای اینکه ببرنش خونه خودش که 10 کیلومتر اون طرف تره، صادق هدایتو 60-70 کیلومتر بردن یه شهر دیگه تا تحویل داداشش تو فونتنبلو بدن. این به نظر تنها راهیه که میشه اون روایت افتادن تو آب در رودخانه مارن در ساموا رو توضیح داد. سناریوی دوم هم اینه که صادق هدایت از خونه داداشش تو فونتنبلو رفته به ساموا سخسن که حدود 10 کیلومتر باهاش فاصله داره و اونجا خودش رو انداخته توی رودخانه سن. بعد هم نجات و اومدن پلیس و تماس با سفارت و بردن هدایت به خونه برادر که همون نزدیکیه. به نظر من این سناریوی دوم با اینکه با اون روایت مشهور نمیخونه ولی معقول تره. در مورد اینکه چطور این اتفاق افتاده، به نظرم سناریویی که جنتی عطایی گفته با اینکه مقدمه داستان پردازانه نسبتاً معقول و بسیار جذاب و گیرایی داره، اما تو پایان بندی لنگ میزنه و پایانش زیادی روادارانه است. همون که میگه مست بوده و میخواسته به سگ غذا بده و تعادلشو از دست داده و آهسته و آروم افتاده تو آب رودخونه. مثل اینایی که روشون نمیشه بگم فلانی خودکشی کرده. اینطور که معلومه پریده تو آب دیگه. بعدش هم خود صادق هدایت انکار نکردی که خودکشی بوده. وقتی که شنا بلد نیستی و میپری تو آب رودخونه‌ای که ممکنه غرق بشی، این میشه اقدام به خودکشی دیگه. ولی انگار خیلی اقدام به خودکشی فکر شده ای نبوده، چون اطراف قایقرانا بودن و معلوم بود که احتمالاً نجاتش میدن. انگار یه تصمیم لحظه‌ای گرفته و درجا عملیش کرده. حالا کاری نداریم. سوال بعدی اینه که چرا؟ اینو هم کسی دقیق نمیدونه. شاید مثل اون چیزی که جنتی عطایی گفته، ترکیب فشار حرف‌های سرنوشت ساز عیسی هدایت و اینکه کارهای درس و زندگی خوب پیش نمی‌رفته و برای بهتر کردن اوضاع کاری از دستش بر نمی‌اومده، موجب این کار شده.
ببینید، علت اصلی نمی‌شود برای خودکشی بار اول هدایت در نظر گرفت. ولی اگر ما نامه‌هایی که قبل از خودکشی و حتی بعد از خودکشی برای خانواده فرستاده و مخصوصا کارت پستال ها، شما میبینید که صادق هدایت از چند مسئله به شدت رنج میبره. یکی، درسی که میخونه مورد علاقش نیست، از طرف دیگه متعهد است که باید این درس را بخواند. از جانب دیگر پدرش بسیار به او فشار می آورد که باید درس بخوانی و یک مدرک بگیری. از طرف دیگه از نظر بدنی هم صادق هدایت گرفتاری های زیادی داره. هم گرفتاری چشم داشته، هم گرفتاری تب نوبه داشته و هم به خاطر سرما رنج بودن بدنش و سرد بودن هوای فرانسه و پاریس بسیار سرما می‌خورده. پس این مشکلات بدنی هم خودش و یکی از عجایبی که شما در این کارپوسالا می‌بینید است که همیشه این مشکلات بیماری‌ها و از این قبیل مشکلات شب امتحان حادث می‌شده که امتحانات ایشون رو هم به خطر می‌انداخته. و یه مسئله دیگه هم به پولیش بوده. صادق هدایت یک بورسیه بوده از طرف دولت ایران و مقدار پولی که بهش می‌دادن برای برنامه‌هایی که ایشون داشتن کافی نبوده.
بخشی از صحبت‌های جهانگیر هدایت بود در مستند صادق هدایت، پیشگام داستان نویسی جدید در ایران. یه احتمال دیگه در مورد علت خودکشی دلایل عشقیه. مصطفی فرزانه تو کتاب آشنایی با صادق هدایت یه جایی از قول صادق هدایت در مکالمه‌ای که سالها بعد تو همین فرانسه داشتن نقل میکنه که صادق هدایت گفته دو تا خودکشی عشقی داشته. اگه سناریو خودکشی عشقی باشه، یه شخصیت دیگه هم تو این سناریو داریم. دختری به نام ترز که وقتی صادق هدایت تو کشان زندگی میکرده با هم یه سر و سری پیدا کرده بودن. یه سری گفتن این ترز دختر صابخونه صادق هدایت تو کشان بوده، در حالی که از اون طرف اطلاعات دیگه میگه پدر ترز تو جنگ جهانی اول کشته شده و مادرش تو منطقه ساحلی اترتا زندگی میکرده. حالا هر کدوم از این اطلاعات که درست باشه، چیزی که هست اینه که یه عکس و یه نامه از این خانم ترز موجوده. تصاویر این عکس و نامه رو هم میذارم تو صفحه اینستاگرام که اگه دوست داشتید ببینید. عکس مربوط میشه به 28 می 1928 که یعنی کمتر از یک ماه بعد از خودکشی ناموفق صادق هدایته. نامه ولی تاریخش معلوم نیست. ترز تو این نامه میگه گربه یک کوچک ایرانی من، تنها یک کارت کوچک، زیرا در مرخصی هستم، در اترتا پیش مادرم و خیلی گرفتار. من چند روز پیش از پونتورسون رد می شدم. خیلی به نخستین ملاقاتمان فکر کردم. مادرم پیر شده و کمی بیمار است. این مرا ناراحت کرده. وقتی برگشتم به شما نامه خواهم نوشت. نزدیک 15 ژوئن. مرا محکوم به بیوفایی نکن. شاید تنبلی. و چرا از من اسم معشوقم را می پرسی؟ ترجیح می دهی به شما جواب بدهم چند تا دارم؟ چیزی که لازم است بگویم این است که من از آنها هیچ کدام را دوست ندارم. من به شما نامه مفصل تا 10 روز دیگر می نویسم. من شما را همیشه دوست دارم. امضا. به هر حال دلیلش هر چی که بوده، این خودکشی و ماجراهاش تا قبل از 12 اردیبهشت 1307 تموم میشه، ولی پس لرزه‌هاش تازه شروع شده. اول اینکه امتحانات پایان ترم که همین جوریش هم صادق هدایت واسه شرکت در اونا آمادگی لازم و نداشت، با این خودکشی و ماجراهای بعدش کلن سرش گرد میشه. از اون طرف سفارت ایران در فرانسه و اداره سرپرستی دانشجویان اعزامی شاکی میشن که این چه کاری بود که کردی. محمد علی همایون کاتوزیان تو کتاب صادق هدایت از افسانه تا واقعیت میگه اداره سرپرستی دانشجویان اعزامی به اروپا و به خصوص رئیس این اداره سرپرستی که اسماعیل مرآت بوده خیلی به دانشجوها سخت میگرفتن و هر گونه اختلاف، عدم توافق یا استقلال طلبی دانشجویان بهش انگ مخالفت با نظام میخورد و پیامدش قطع بورسیه، برگردوندن مخالف به تهران و افتادن سر و کارش با مامورای نظمیه بود. دوباره اینجا اسماعیل مرآت که تو بخش قبل گفتیم شاید سرپرست دانشجویان وزارت معارف بوده باشه، شده رئیس اداره سرپرستی. فکر کنم تا آخرش با این سرپرستا داستان داشته باشیم. حالا به هر حال این سختگیری‌های اداره سرپرستی اون پیامدهایی رو که گفتم برای صادق هدایت نداره، چون هدایت خانواده متصلی داره. همین الانش نخست وزیر مملکت مهدی قلی خان هدایت یا همون مخبر السلطنه عموی پدر و مادر صادق هدایته، ولی با این حال هنوز عتاب و خطاب سفارت هست که میگم فازت چیه؟ این کارا چیه میکنی؟ چرا حیثیت مملکت شاهنشاهی رو به خطر میندازی؟ تو جلسه‌ای که با حضور سفیر حسین علا، صادق هدایت و عیسی هدایت در سفارت ایران در پاریس برگزار میشه، به این نتیجه میرسن که فشار رشته تحصیلی باعث شده که صادق خان سیستمش به هم بریزه. در نتیجه توافق میکنن که رایزنی کنن صادق خان به یه رشته‌ای که هم در راستای علایقش باشه و هم نیاز مملکت تغییر رشته بده، تا مدرکشو بدون درد سرتر بگیره و دیگه این مشکلات پیش نیاد. حالا تو این مدتی که اینا دارن رایزنی میکنن واسه تغییر رشته، صادق هدایت طی صحبتهایی که با حسن شقاقی میکنه برنامه‌ش عوض میشه. حسن شقاقی یکی از آدمای همون اداره سرپرستیه که خیلی هوای صادق هدایت رو داره. حالا برنامه چیه؟ برنامه اینه که صادق هدایت تو همین دانشگاهی که هست بمونه. شقاقی بهش گفته من با مدیر این دانشگاه آشنام. میرم دمشو میبینم که شما این واحدایی رو که به علت مشکلات تو ترم بهار نتونستی پاس کنی تو ترم تابستون بگذرونی. امسال هم که بگذرونی از سال دیگه درس ها راحت تر میشه، سری پاس میکنی میری پی کارش. دیگه تغییر و اینا رو پیش نرو، نمیارزه. صادق هدایت هم موافقت میکنه و میگه ردیفه، این مسیر رو هم امتحان میکنم، شد شد نشد تغییر رشته. صادق هدایت بعد از خودکشی دوباره به روال زندگی سابق برمیگرده، ولی این وسط انگار عیسی هدایت دچار یه نوع بیماری عصبی میشه و میره مریض خونه تا بستری بشه. البته اینطوری که صادق هدایت تو نامه 51 به مادرش گفته به اون صورت بستری نیست و میتونه بیاد بیرون. فقط باید قبل از ساعت 6 عصر برگرده مریض خونه. در مورد مریضی هم میگه، نقل قول، مدتی است برای معالجه مرض عصبانی یا جلوگیری از ولخرجی به مریض خانه رفتند. پایان نقل قول. آیا این مرض عصبانی به اون نامه‌های تندی که عیسی هدایت به تهران نوشته و صادق هدایت تو نامه 44 در موردش حرف زده ربطی داره؟ یعنی چی جلوگیری از ولخرجی؟ یعنی مثلا یه نوع ولخرجی بیمارگونه؟ یا اینکه واسه اینکه پول اتاق نده خودشو زده به مریضی تا این چند ماه آخر رو تا رفتن به تهران ارزون‌تر طی کنه؟ اگه واقعاً بیماری عصبی در کار بوده، آیا این قضیه میتونه یکی از تریگرهای خودکشی صادق هدایت بعد از ملاقاتش با عیسی هدایت بوده باشه؟ جواب هیچ کدوم از این سوالا رو نمیدونیم، ولی احتمالش هست که این موضوع هم توی اون اقدام به خودکشی اول تاثیرگذار بوده باشه. به هر حال الان اوایل مرداد سال 1307، صادق هدایت میخواد واسه ترم تابستون آماده بشه و عیسی هدایت دیگه کم کم داره به روزهای آخر دوره نظامیش تو اروپا نزدیک میشه. قبل از اینکه نامه‌های صادق هدایت از مرداد 1307 به بعد رو شروع کنم، چند تا کارت پستالی رو که این وسط جا مونده بود براتون میخونم. تصاویر این کارت پستالا رو هم میذارم تو صفحه اینستاگرام پادکست که اگه دوست داشتین اصل قضیه رو هم ببینین. نامه 53 به مادر زیورالملوک بدون تاریخ. تصدق حضور مبارکت گردم. نگارش حضرت علیه در پشت کارت اخوی زیارت شد و بی اندازه خرسند شدم. از حال بنده خواسته باشید سلامت هستم. نزدیک یک هفته است که مدرسه باز شده و تمام روز را در آنجا گرفتارم. اخوی عیسی خان هم سلامت می باشد. هوای اینجا تا اندازه‌ای سرد شده. البته گرمای تهران تا کنون برطرف شده است و از این حیث در زحمت نمی باشید. خدمت آقا جانم عرض بندگی دارم. قربانت، امضا. نامه 54 به محمود هدایت به تاریخ 18 خرداد 1306 9 ژوئن 27 ویا مسکو خیابان خاقانی خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقای محمود خان هدایت دام اقباله اتهقام پخس. تصدقت گردم در تعقیب آن سفارشی که در کاغذ اخیرتان کرده بودید امروز از غذا چشمم به این کارت افتاد. فوراً خریدم و حالا دیگر انتخاب با خودتان است. هر کدام را جدا کردید، اطلاع بدهید، به طور اشانتیونسون والر فرستاده خواهد شد. قربانت، امضا. نامه 55 به محمود هدایت به تاریخ 28 آبان 1306 18 نوامبر 1927 ویا مسکو خیابان خاقانی خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقای محمود خان هدایت دام اقباله اته قام پقس تصدقت یردم مدتی است که از تهران کاغذی ندارم نمیدانم راجع به کتاب‌ها اقدام کردید یا خیر. اوضاع چندان تعریفی ندارد. کارتی را که ملاحظه می‌کنید، عکس در طویله است که روزی 4 مرتبه از آن عبور می‌کنم. مگر روزهایی که بعد از ظهرها را به پاریس می‌روم. منتظر مژده سلامتی همگی هستم. به همه اهل منزل سلام می‌رسانم. قربانت، امضا. نامه 56 به محمود هدایت به تاریخ 30 اردیبهشت 1307 پاریس 20 می 28 ویا مسکو خیابان خاقانی خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقای محمود خان هدایت دام اقباله اته قام پقس تصدقت گردم ساعت 5:30 است با اخوی عیسی خان در کافه نشسته ایم موزیک ملایمی مترنم است. هوا ابر و خفه، جلوی ایشان دم و دستگاه چایی و روبروی من فنجان خالی شکلات می باشد. مردم مثل مور و ملخ در جنبش هستند. تا اینجا رسید، آفتابکی شد. باری جای شما خالی است. قربانت، امضا. از اینجا به بعد دیگه وارد روال نامه‌های خودمون میشیم. تو این قسمت از اواسط تابستون سال 1307 شروع میکنیم و میرسیم تا اواسط پاییز سال 1307. نامه 57 به پدر اعتزاد الملک به تاریخ 10 مرداد 1307 پاریس 1 اوت 28 خداوندگار را تصدقت کردم. دست خط حضرت عالی با چک 1000 فرانکی امروز صبح زیارت شد. بی اندازه خوشوقت شدم. از ساعه که 2:30 بعد از ظهر است بنده از بانک برمی گردم و در کافی قشنگی که چند روز است باز شده نشستم. دیروز اخوی عیسی خان را ملاقات کردم. ایشان به خیال خرید سوغات هستند. یک چیزهایی را هم با بنده پیدا کردند که آرنوو است. ولیکن در نتیجه مشورت با بنده بود چون در تهران تازگی خواهد داشت وگرنه خرید جواهر و غیره خیلی گران تمام می شود و در آنجا چندان جلوه‌ای ندارد. چیزهای دیگر هم جهودهای خیابان لاله‌زار لابد دارند. اما راجع به کار بنده قبلا هم بنده نوشتم که از شقاقی ملاقات کردم او صلاح دید که بنده در همین مدرسه بمانم وگرنه خود بنده مایل نبودم چون برایم مشکل خواهد بود. ایشان قول دادند که به زور بنده را سال دیگر هم بالا ببرند و 2 سال آخر مدرسه آسان‌تر خواهد بود. بنده هم پشت گرمی به قول ایشان دارم که این پیشنهاد را پذیرفتم وگرنه می‌خواستم بروم در مدرسه معماری که پروگرام آن را فرستاده بودم چون از قرار تحقیقاتی که کردم آسان‌تر از اینجاست. یعنی ریاضی آن کمتر و نقشه کشی آن زیادتر است. هفته گذشته با شقاقی رفتیم به مدرسه بنده برای دروس تعطیلی اسم نوشتم که 4 روز دیگر شروع خواهد شد. بنا شد که آن را تعقیب بکنم و بعد از تعطیلی امتحان رسمی مدرسه را بگذرانم و به کلاس بالاتر بروم، یعنی کلاس آخر متوسطه که خیلی سخت هم هست. آن وقت 2 سال دیگر میماند که آسان تر خواهد بود. بنده اگر از این کلاس پریدم دیگر کار آسان می شود. باری شقاقی قول داد که کار را انجام بدهد و خودش 2-3 روز است رفت به لندن و از آنجا هم به گردش تابستان می رود، برای موقع باز شدن مدرسه برمی گردد. اجالتاً بنده جزو شاگردان اسم نوشتم. از 4 روز دیگر شروع به کار خواهم کرد و در ماه سپتامبر امتحان شروع خواهد شد. بنده امتحان را خواهم داد اگر قبول شدم که می روم به همین مدرسه، وگرنه به مدرسه معماری که در پاریس است داخل خواهم شد. آنجا آسانتر و دورش 3 سال است مانند همین مدرسه. این آخرین راه است. اقدامی که حضرت عالی ممکن است بفرمایید اجازه تغییر مدرسه است. در رشته معماری که می باشم عقیده بنده آن است که بروم آنجا و کوشش خواهم کرد از عهده دروسش بر بیایم. از طرف دیگر دروسی که در تعطیلی خواهم خواند به درد آنجا هم می‌خورد. باز تکرار می‌کنم، اگر پس از دادن امتحان به طوری که زیادی زورکی نباشد به کلاس بالاتر رفتم که در همین مدرسه خواهم ماند، وگرنه می‌روم به مدرسه معماری که در پاریس است. خودم چندان امیدوار نیستم، لحاظا لازم است که اجازه تغییر مدرسه را داشته باشم تا در موقعش باعث اشکال نشود. مرقوم فرموده بودید که احتمال دارد دوباره مسافرت بفرمایید. بنده متعجبم با وجود ریاست وزرایی آقای مخبر السلطنه چرا این شغل پردوندگی را حضرت عالی اختیار کرده اید که جزو کاریر اداری حساب نمی شود، در صورتی که به دیگران کارهای بهتر در مرکز می دهند. در کاغذ قبلی قبض 250 فرانک نصف ماهیانه مدرسه را تقدیم داشتم. نصف دیگرش را هم خواهم گرفت. از این قرار پول مدرسه 500 فرانک می شود و 500 فرانک دیگر می ماند که کفش و کلاه و غیره می خرم و باقیش را نگاه می دارم. از قراری که سرپرست گفت به ماهیانه شاگردان فرانسه 1 لیره اضافه شده، ولی هنوز نداده است. گویا بعدها خواهد پرداخت. کتابی راجع به صنعت ایران تألیف بهزاد چند سال پیش در برلن چاپ شده بود. در کتابخانه‌های ناصریه شاید پیدا بشود. اگر برای بنده 1 جلد مرحمت می‌کردید، خیلی خوشوقت می‌شدم. برای کسی می‌خواهم. قطع خشتی دارد، روی کاغذ خوب و مصور چاپ شده. اسم آن را به خاطر ندارم. البته اخوی محمود خان می‌توانند به دست بیاورند. امیدوارم این آخرین اقدام حضرت عالی درباره مدرسه بنده بوده باشد. خدمت خانم جانم عرض بندگی دارم. اخوی و همشیرگان را سلام میرسانم. فدوی امضا. نامه 58 به مادر زیورالملوک به تاریخ 26 مرداد 1307. 26 مرداد 1307. تصدق حضور مبارک گردم. نگارش سرکار علیه که در جزو کاغذ همشیران ورالملوک مرقوم فرموده بودید زیارت شد. خیلی خرسند شدم. امروز بعد از ظهر هم که پیش اخوی عیسی خان بودم و کاغذ را به ایشان نشان دادم. محمد حسین خان هم آنجا بود. سفارش کرده بود از قول ایشان سلام برسانم. از قراری که اخوی عیسی خان میگوید برای 10-20 روز دیگر حرکت خواهند کرد. چند روز است که از مریض خانه بیرون آمده است و در یک فامیلی منزل کرده. اغلب بنده ایشان را ملاقات میکنم. امروز هم با ایشان و محمد حسین خان بودم. اول رفتیم به دیدن یکی از برادران مغازه پارسی که به اروپا آمده. در کافه‌ای که بود یک دسته از جهودهای خیابان لاله‌زار هم قطار نشسته بودند و تخت نرد بازی می‌کردند و خود او هم با در سرکیسیان ارمنی بازی می‌کرد. رفتیم بیرون کمی گردش کردیم و بعد از شام آمدیم به منزل. چندی است که در روزنامه‌های اینجا می‌نویسند پادشاه ایران خیال دارد بیاید به اروپا. دیگر نمی‌دانم حقیقت دارد یا نه. در کاغذ همشیره چند عکس از بیژن بود. ظاهراً بچه بامزه‌ای است. همشیره خوب اسباب سرگرمی پیدا کرده. لابد از آن خنده‌های کلان هم بیخ گوش او می‌کند. خدمت آقای مشکات و دوله و آقای جلالی به عرض ارادت مصدم. اخوی و همشیرگان را سلام می‌رسانم. قربانت امضا. نامه 59 به عیسی هدایت به تاریخ 14 شهریور 1307. 5 سپتامبر 1928 ویا مسکو خیابان خاقانی خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقای عیسی خان هدایت دام اقباله اته قم پخس تصدقت کردم نزدیک 1 ماه است که حرکت کرده اید و فقط از برلن 2 کارت فرستادید. البته از شدت ذوقی که به زیارت خاک پاک داشته اید در نگارش فراموشی دست داده است. بنده به کلونل ریاضی تلفن کردم. گفت خبرشان از بادکوبه آمده است. محمد حسین خان هم می گفت که به تهران وارد شده اید. امیدوارم سفر به خوشی گذشته باشد و منتظر شرح گزارشتان می باشم. هنوز اجازه وزارتخانه نرسیده. خبر قابل عرضی ندارم. قربانت امضا. نامه 60 به پدر اعتزاد الملک به تاریخ 16 شهریور 1307. 7 سپتامبر 1928. خداوندگارا تصدقت کردم. مدت 2 هفته است که منتظر اجازه تغییر مدرسه هستم و هنوز جوابی از تهران نرسیده. ولی چون مدرسه 15 همین ماه باز می شود، بنده هفته آینده اسم می نویسم و 1100 فرانک حقوق آن را از ماهیانه خودم می پردازم. تا جواب وزارتخانه برسد و از سرپرست پس بگیرم. چون که هنوز اجازه به سرپرست نرسیده و گمان می‌کنم نتواند پول مدرسه جدید را بدهد. امروز هم متحد المالی از سفارت رسید که از طرف وزارتخانه سوالاتی شده بود و جلوی مدرسه و آدرس آن اسم مدرسه معماری را نوشتم و فرستادم. حالا دیگر هر چه زودتر اجازه آن برسد بهتر است. مقدار زیادی از ماهیانه 3 ماهه خرج شد. یعنی تا اندازه‌ای هم زیاد روی کردم. مثلا قیمت پالتو 825 فرانک شد. اما عوضش گرم است. خیلی از لوازم دیگر هم تهیه کردم. هفته آینده هم 1100 فرانک به مدرسه باید بدهم. یک عکس هم برداشتم که بعد تقدیم خواهم داشت. ولیکن از آنجایی که محو و کمی لاغر به نظر می آید در جوف پاکت یکی از نمونه‌های آن را که هنوز روتوشه نشده و در همان روز برداشتم تقدیم می‌دارم تا هر وقت عکس رسید اسباب نگرانی نشود. این طرز عکاسی مخصوص و شیک اینجاست که عکس محو برمی‌دارند و عکسی را که بعد خواهم فرستاد از این محو تر است. قبلا محض اطلاع عرض شد. راجع به تغییر مدرسه هم چون اتاق خوب در پاریس خیلی گران است، اجالتاً در همین جا ماندم. اگرچه خرج آمد و رفت تا مدرسه تلافی آن را می کند، ولی از حیث آب و هوا تا اندازه‌ای تمیزتر از پاریس است. برای ماه آینده بنده کمک خرج لازم دارم و بودجه کاملاً کفایت نمی کند. چندیست که از خانم جانم هیچ کاغذی ندارم. امیدوارم همگی سلامت بوده باشید. خدمت ایشان عرض بندگی دارم. اخوان و همشیرگان را سلام می رسانم. امضا. نامه 61 به عیسی هدایت به تاریخ 25 شهریور 1307 16 سپتامبر 28 خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقای عیسی خان هدایت خیابان خاقانی اته قمپقس تصدقت کردم بعد از آن دو کارتی که از برلم فرستادید دیگر اطلاعی از جناب عالی ندارم لابد تا کنون رسیده اید بعد از ظهر یک شنبه را آمدم به سن کلود و در پارک بیلز جناب عالی گردش کردم. انتظار مرقومه جناب عالی را دارم. به خصوص مرقوم دارید مسافرت چطور گذشته است. شقاقی سلام می رساند. قربانت امضا. نامه 62 به پدر اعتزاد الملک به تاریخ 9 مهر 1307 1 اکتبر 1928 خداوندگارا تصدقت گردم دو سه هفته است که چشم به راه کاغذ تهران هستم ولی متاسفانه تا کنون نرسیده است از طرف دیگر هم اخوی عیسی خان در حدود یک ماه است حرکت کرده اند و هیچ اطلاعی ندارم لابد تا کنون به تهران وارد شده اند و گویا از شدت سرگرمی فراموش کرده اند از ورود خودشان بنده را مسبوق بکنند. تقریبا 10 روز بود که سخت بی پول شده بودم تا اینکه امروز سرپرست مواجب 3 ماهه را پرداخت. از این قرار 39 لیره شد چون اخیراً ماهی 2 لیره اضافه کرده اند و باقی آن هم باقی مانده ماه‌های پیش بود. به پول فرانسه تقریباً 4700 فرانک شد. اجالتاً قبل از همه چیز خیال دارم فردا یک پالتو بدوزم و خیلی از لوازم خودم را تهیه بکنم. رفتم به پاریس بنده هنوز معلوم نیست. اگر اتاق تمیز آفتاب رو پیدا کردم می روم و آن هم در پاریس خیلی به ندرت پیدا می شود و اگر هم پیدا شد خیلی گران است. از این جهت گمان می کنم در همین جا بمانم. سرپرست اظهار داشت که شقاقی گله کرده است چرا نسبت به بنده بدرفتاری می کند. ولی او گفت تا حال هیچ راپورتی نسبت به بنده نداده چون اگر می داد به نفع بنده تمام نمی شد. در ضمن گفت دیگر به کارهای بنده دخالت نمی کند. در همون موقعی که سفارت به کارهای بنده رسیدگی می کرد یک روز هم در حضور اخوی بنده را به دکتر نشان دادند. امتحانات مختصری روی بنده کرد و بعد تحقیقاتی از اخوی عیسی خان می کرد. بعد هم نمی دانم نتیجهش چه شد. امروز سرپرست می گفت که 150 فرانک مطالبه کرده که او به بنده داد تا فردا صبح برایش ببرم و قبض بگیرم. از قراری که در سفارت شنیده بود، اخیراً راپورتی راجع به بنده سفارت فرستاده که بنده احتیاج به استراحت دارم و صلاح دانسته که بنده برگردم به ایران. در هر صورت گمان می‌کنم نظریات ایشان خیلی قابل اهمیت بوده باشد. امروز بعد از ظهر برای تحقیقات رفتم به مدرسه معماری که پروگرام آن را فرستادم. اولاً برای وارد شدن به کلاس اول عالی تصدیق متوسطه مدرسه سن لویی را قبول می کنند. باید آن را ببرم و مثل شاگرد رسمی اسم بنویسم. برای این کار هم پیشکی 1100 فرانک می گیرند. ولیکن چون هنوز اجازه تغییر مدرسه را به سرپرست نداده اند، طبیعتاً او این مبلغ را به مدرسه جدید نخواهد پرداخت و مدرسه هم 15 اکتبر باز می شود. از این قرار، بنده از پولی که اجالتاً از بابت ماهیانه خودم گرفته ام، هفته آینده به مدرسه خواهم داد و وارد آنجا می شوم. راجع به دروس آنجا پرسیدم. ظاهراً از حیث تئوری آسان‌تر به نظر می آید، ولی عملیات آنجا خیلی بیشتر است. ظهر را هم باید در مدرسه نهار خورد. آن هم بد نیست، چون کمتر دوندگی دارد، به خصوص در زمستان. به هر حال، بنده گمان می کنم این آخرین راه است و اگر نتوانستم از عهده این مدرسه بر بیایم، آن وقت دولت هر چه صلاح می داند بکند، ولو این که به ایران مراجعت بکنم. به هر حال، رفتن به مدرسه سابق هیچ تعریفی ندارد. امتحانات آنجا هم شروع شده و بنده حاضر نشدم. بنده منتظر اجازه تغییر مدرسه هستم و هفته آینده پول مدرسه را از ماهیانه خودم خواهم پرداخت و بعد از رسیدن اجازه از سرپرست پس می گیرم. از قراری که شهرت دارد، 120 نفر محصل ایرانی به اروپا حرکت کرده اند. لابد از آشنایان هم جزو آنها هستند. در مدت تابستان که نشد بالاخره مسافرت بکنم، اجالتاً هوا سرد شده و همه برگشتند، ولی برای تعطیل پاک بد نیست. اگر می توانستم به نیس یا لندن می رفتم، ولی پول اضافه لازم دارم. چندیست که از آقای مشکات و دوله و همشیرگان بی اطلاعم. امیدوارم همگی سلامتند. خدمت خانم جانم عرض بندگی دارم، اخوی آقای عیسی خان و آقای محمود خان و همشیرگان را سلام می رسانم، روی مهرنگیز، مهین، بهمن و بیژن را می بوسم. فدوی، امضا. نامه 63 به محمود هدایت به تاریخ 24 مهر 1307 16 اکتبر 1928 ویا مسکو. خدمت جناب مستطاب عجل اکرم آقای محمود خان هدایت دام اقباله، خیابان خاقانی، ته قم پخس. تصدقت کردم امروز از زور بی تکلیفی نخستین شعر فارسی را به مینیاتور درآوردم و خدمتتان تقدیم می‌دارم. امیدوارم همگی سلامت بوده باشند. حال بنده خوب است. منتظر جواب هستم. امروز هوا خیلی خوب شده و خیال دارم عصری بروم به جنگل بولانی. به همه اهل خانواده سلام می‌رسانم. قربانت، امضا. PS یادم رفت در کاغذ بنویسم. خواهشمندم یکی دو جلد کتاب ابتدایی که از الفبا شروع می شود ولی خوشخط و با کاغذ خوب برای بنده بفرستید. یکی از اروپایی ها می خواهد فارسی بخواند و برای او می خواهم. و دیگر کتابی که راجع به صنعت ایران چند سال پیش در برلن با قطع خشتی و عکس چاپ شده بود. البته در کتابخانه های ناصریه پیدا می شود. آن را هم برای کسی می خواهم. قبلا متشکرم. باز هم قربانت، امضا. نامه 64 به پدر اعتزاد الملک به تاریخ 30 مهر 1307 22 اکتبر 28 تصدقت کردم. پریروز یک کاغذ فرستادم. اینک دوباره می روم قدری دردسر بدهم. چنان که در کاغذ اخیرتان مرقوم داشته بودید، بنا شد بنده را با یکی از شاگردان معارف تبدیل بکنند. تا کنون گمان می کردم که دیگر جزو شاگردان فواید عامه نمی باشم. از این رو نرفتم به مدرسه معماری و در انتظار شاگردان معارف ماندم. ولی موضوع تبدیل را نمی دانم شاگردی قبول می کند یا نه. اولا ماهیانه شاگردان معارف 90 تومان است و کسی که سابقه را گذرانیده و برای رشته مخصوص خودش حاضر کرده نمی آید جای خودش را به من بدهد و نصف حقوق خود را بگیرد. آیا رفع این اشکال شده است یا نه؟ وگرنه از اینجا مانده و از آنجا رانده خواهم شد. همه مدارس هم باز شده و تا اول ماه هم بیشتر وقت نیست. مدرسه معماری مدتی است شروع شده. اولا وقت آن دیر می شود، ثانیاً از طرف وزارتخانه اجازه ندارم که به آنجا بروم. آیا همه این پیش بینی شده است؟ تا کنون که بی تکلیف ماندم. رشته هایی که به نظرم می رسد دندانسازی، فلاحت، علوم طبیعی و غیره است. دندانسازی عیبی که دارد دوره 5 ساله اش است، ولی فلاحت 2 سال و 3 سال هم می شود. به هر حال اصل کار معلوم شدن تکلیف است. باقی کارها را خود سرپرست ترتیب می دهد. نوشته بودم اخیراً عکس برداشتم، ولی از آنجایی که خیلی تاریک و محو است جرأت نکردم آن را بفرستم، چون ممکن است اسباب نگرانی فراهم بیاورد. از این جهت فردا پس فردا یک عکس معمولی برمی‌دارم و با آن می‌فرستم. عکاس پدر سوخته‌ام خیلی تقلب کرده، بدون روتوش عکس کثیفی به بنده داده است. از فرانسوی دوست‌تر و بدزادتر خودش است. چه شهرت مزخرفی در ایران دارند. خدمت خانم جانم عرض بندگی دارم. اخوی و همشیرگان را سلام می‌رسانم. قربانت امضا. نامه 65 به محمود هدایت به تاریخ 4 آبان 1307 26 اکتبر 1928 ویا مسکو خیابان خاقانی خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقای محمود خان هدایت دام اقباله اته قم پقس تصدقت کردم دیشب پیش محمد حسین خان بودم کاغذی که برایش نوشته بودید خواند. خیلی اسباب مسرت شد. 2-3 روز است که راجع به کارهای خودم در تک و دو هستم، ولی تا کنون مرآت را ملاقات نکردم. امروز شاید بتوانم او را ببینم و جواب قطعی بدهد. این کارت را لابد خوب می شناسید. آن سینمایی که شبهای آخر با هم رفتیم. قسمت دوم آن را هم دیدم. دیروز احصائیه سینماهای دنیا را دیدم. ایران را نوشته بود 5 سینما دارد. فقط جایی که با آن همسری می کرد جزیره ماداگاسکار بود که در آنجا هم 5 سینما داشت. امیدوارم اشتباه کرده باشند. به همگی سلام می رسانم. قربانت امضا. یعنی هر چی خواستم تو این قسمت بین نامه ها توضیحی ندم نشد. تو این نامه صادق هدایت اشاره به عکس روی کارت پستال میکنه که مثل اینکه مربوط به یه فیلمه. من عکس روی کارت پستال رو ندیدم، ولی بهارلو تو کتاب نامه های صادق هدایت میگه عکس کارت پستال تصویری از فیلم انتقام گریم هیلد ساخته فریتز لانگ بوده. این فیلم قسمت دوم از سگانه معروف فریتز لانگ به نام نیبلونگن هاست که یه فیلم حماسی اکسپرسیونیستی بر اساس افسانه های قرن 13 آلمانه. فیلم های ردیفی هم هستن. اگه کلاسیک بازین پیشنهاد میکنم که حتما ببینین. نامه 66 به پدر اعتزاد الملک به تاریخ 10 آبان 1307. 10 آبان 1307. خداوندگارا تصدقت گردم، چنانچه در عریضه قبل خاطر حضرت عالی را مسبوق کردم، بنده اجالتاً باید منتظر جواب ثانوی از طرف وزارت معارف بوده باشم و این کار خودش مدتی طول خواهد کشید. جواب اکیوالانس هم تا کنون نرسیده است. به هر حال همه مدارس باز شده و گمان میکنم اگر جواب مناسب هم برسد از موقع اسم نویسی گذشته باشد. آن وقت سر بنده بی کلاه خواهد ماند، وگرنه با وضعیت کنونی احتمال قوی دارد که عذر بنده را بخواهند. دیروز از زاهدی ملاقات کردم. راجع به کارهایم سوال کرد و گفت سرپرستی شاگردان فواید عامه با سرهنگ ریاضی شده است. چند روز پیش او را ملاقات کرده، اظهار داشته که از طرف وزارت فواید عامه بنده احضار شدم، ولی به واسطه تلگرافی که به سفارت رسیده دست نگاه داشتند تا تکلیف بنده معلوم بشود. بعد از آن گفت که با پول چه خواهم کرد، چون دیگر جزو شاگردان دولتی نیستم تا جواب وزارت معارف برسد. از این قرار ماهیانه بنده را تا 20 دسامبر پرداختند و از آن تاریخ به بعد روزی بنده بریده خواهد شد، مگر اینکه تکلیف بنده معین شده باشد. و در ضمن نصایح دیگری کرد که خیلی عاقلانه بود و آن این است که هر رشته ای را که مایل هستم هر چه زودتر در آن اسم بنویسم و مشغول بشوم تا نتیجه ای به دست بیاورم، در صورت اینکه اگر بیکار بنشینم در نظر وزیر مختار جلوه ای نخواهد داشت. و رشته ای که برای بنده تصمیم گرفتم دندانسازی می باشد، اما از طرف دیگر برای اسم نویسی باید مقداری پول بدهم. از آن گذشته مبلغ زیادی خرج آلات و ابزار رفتن و برگشتن و غیره است. در صورت اینکه معلوم نیست ماندنی بشوم و پول مرتب به بنده برسد. خیال دارم فردا صبح زود بروم، شاید بتوانم مرآت را ببینم و وضعیت خودم را برای او شرح بدهم تا ببینم چه صلاح می داند. در صورت شروع به کار تقریباً 500 فرانک می رود و آن وقت تازه اگر بنده اخطار بشوم خیلی مضحک خواهد شد. به هر حال می روم دنبال کار تا ببینم چه می شود و مفصلاً نتیجه را عرض خواهم کرد. به هر صورت از اقداماتی که حضرت عالی درباره بنده کرده اید بی نهایت متشکرم و از زحمتی که با هر کاغذی می دهم خیلی شرمنده هستم. این همه افتضاحی که بار آوردم و هنوز هم مشغولم، نمی دانم آخرش به کجا خواهد کشید. امیدوارم اهل خانواده همگی سلامت بوده باشند. حال بنده هم بد نیست. خدمت خانم جانم عرض بندگی می رسانم. آقایان عیسی خان و محمود خان را سلام می رسانم. همشیرگان را سلام رسانیده روی مهرنگیز، مهین، بهمن و بیژن را می بوسم. فدوی، امضا. نامه 67 به عیسی هدایت به تاریخ 11 آبان 1307. 2 نوامبر 1928، ویا مسکو، خیابان خاقانی، خدمت جناب مستطاب عجل اکرم آقای عیسی خان هدایت دام اقباله، ته قم پخس. تصدقت گردم امروز صبح 3 کاغذ از جناب عالی ابوی و اخوی محمود خان رسید. خیلی خوشوقت شدم. تا کنون که تکلیف بنده معلوم نشده. تا بعد چه بشود؟ اجالتاً که میخوریم و میخوابیم و گاهی هم میپلکیم. راجع به کتاب ها محمد حسین خان هم چندین مرتبه به بنده گفته. با آن عقاید مزخرفی که دارد خودتان میدانید. خوشش میآید یک مطلب را تکرار بکند. میخواهد فرستادن آنها در حضور بنده باشد تا مبادا گمان کنید که پولش را زیاد حساب کرده است. قربانت امضا. نامه 68م به پدر اعتزاد الملک به تاریخ 26 آبان 1307. خداوندگارا تصدقت کردم. امروز صبح زود رفتم به منزل مرآت. قرار گذاشت که در سفارت یکدیگر را ببینیم. بالاخره نزدیک ظهر ایشان را ملاقات کردم و مطالبی را که قدیمی گفته بود تکرار کرد که چون دستور از طرف ریاست وزرا به صورت توصیه بود و امر نشده بود، از این جهت سواد کاغذ را با کاغذ دیگری با پست هوایی از طرف سفارت به وزارت معارف فرستادند و چون در کاغذ ذکر شده بود که بنده را تبدیل بکنند، چون ریاضی اجالتاً سرپرستی شاگردان فواید عامه را دارد، او هم کاغذی به وزارت فواید عامه فرستاد و تلگرافاً جواب خواستند و اشکال دیگری که در بین می باشد این است که در کاغذ قید شده بود بنده جزو شاگردانی باشم که ادبیات می‌خوانند و یکی از آنها را با بنده مبادله بکنند. از این جهت مرآت گفت یکی دو روز دیگر که برای سرکشی به شاگردان مسافرت خواهد کرد از آنها سوال می‌کند تا ببیند کسی حاضر است جای خود را به بنده بدهد یا نه. و دیگر این که به ایشان گفتم بنده چنین پیشنهادی نکرده بودم که رشته ادبیات را بخوانم، بلکه تصمیم گرفتم دندانسازی بخوانم. جواب داد این موضوع هم اشکال دارد، چون که در دستوری که رسیده این مطلب قید شده که بنده ادبیات بخوانم. به هر صورت اگر خودشان ترتیب را بدهند بنده حرفی ندارم و بالاخره برای اسم نویسی بنده به مدرسه دندانسازی صلاح ندانست و گفت جواب تلگرافاً خواهد رسید. بهتر است که دست نگاه دارم و سوالات دیگری راجع به پول منزل و غیره کرد. به ایشان هم گفتم که اجالتاً جزو وزارتخانه نیستم. از طرف ریاضی هم اظهارنامه‌ای نرسیده، در صورتی که برای سایر شاگردان فواید عامه رسیده بود. اجالتاً بنده منتظر جواب وزارت معارف هستم. چیز قابل عرضی نیست. چند عکس که برای تجدید سجل احوال دیروز گرفتم تقدیم می دارم. خدمت خانم جانم عرض بندگی دارم. اخوان و همشیرگان را سلام می رسانم. فدوی امضا.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair.
چیزی که شنیدین قسمت نهم پادکست نامه ها و بخش پنجم از سری نامه های صادق هدایت بود. تو این قسمت نامه های کارت پستالایی رو که از قسمت های قبل جا مونده بود خوندم و نامه‌هایی رو که از اواسط تابستون تا اواسط پاییز سال 1307 نوشته شده بود. ممنون از این که پادکست نامه‌ها رو گوش میدین و دنبال میکنین. اگه که پیشنهادی، انتقادی، نظری دارین به هم بگین، چون کمک میکنه که پادکست بهتر بشه. به اینستاگرام پادکست هم سر بزنین. اونجا میتونین عکسایی در مورد موضوع قسمت‌های پادکست ببینین که شاید براتون جالب باشه. الان اواخر آذر ماه سال 1400 که دارم این قسمت رو ضبط میکنم. اینجا بارون اومده، یه جاهایی برف اومده، هوای یه ذره انگار تمیزتر شده. ولی دل سیاه با هزار تا بارون و برفم شسته نمیشه. تقدیم به همه مادرها. آب باشه، آزادی باشه، سلامتی باشه و خداحافظ. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see James away. She sends her regards. We'll be right back.